سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود مسئله تقدم ایجاب بر قبول مرحوم شیخ مطرح فرمودن و همچنین ظاهرا من حتی به ذهن آمد که ظاهرا این رو هم خوندیم، اما به هر حال اشکال نداره از این بحث وارد بشیم. مرحوم شیخ رحمه الله برای این که چون محور کتاب رو محور بحث رو کتاب قرار دادیم و آشنایی با خصوصیات عباراتی ایشان هم باشه، یک مقداری بعضی هاش رو نگاه میکنیم. ایشون نوشته الاشهر کما قیل لزوم و تقدیم الایجاب علی القبول. این ایجاب باید بر قبول مقدم بشه. البته این شاید شنیده باشین اصطلاحا افعل تفضیل همیشه داره بر مخاضله میکنه، اما بعض جاها افعل تفضیل اضعفه، اینجا اضعفه، اشهر ضعیفتر. یعنی اگه گفتن مشهور ممکنه 80-85% 90% قائل از علما قائل باشن، اما وقتی گفتن اشهر ممکنه 55% 60%، چون طرف مقابل هم مشهوره، چون طرف مقابل مشهوره لذا اشهر اضعف تا مشهور. اگه بگن المشهور این دلالتش بهتره، یعنی حجیتش احتمال حجیتش بیشتره، به خاطر اینکه به اصطلاح مثلا 90% چون در مقابل مشهور شازه، اما در مقابل اشهر مشهوره، پس اون رأی هم مشهوره لکن این اشهره. لذا کلمه اشهر ارزش علمیش در این مسائل استنباطی ما ارزش علمیش پایین تره تا خود کلمه مشهور. و بعد مرحوم شیخ در اینجا انصافا در این مبحث مقداری از کلمات اصحاب رو آوردن، اسم بردن. اون نکته هایی رو که ما عرض کردیم اون ترتیب و اینها رو ایشون نداره، اما اسم بردن. در خلاف این آمده وسیله عرض کردیم مال ابن حمزه سرائرم که و تذکره کما عن الایضاح سر علامه و جامع المقاصد محقق کرکی رحمه الله. بعد ایشون فرمودن ولعله للاصل، حالا اون چیزه باشه، چون فعلا بحث ایشان روی اقواله من این توضیح رو عرض کردم. این یک نکته لطیفی است که این توجه بهش خیلی به نظر من تأثیر گذاره. یعنی اقوال رو فقط به مجرد این که قوله نقل نکنیم، اقوال رو نقل بکنیم به لحاظ تحلیل کردنش، ریشه‌اش پیدا کردن، نکته‌اش پیدا کردن. کما این که متعارف مثلا اینجا نگاه کنید اقوال رو آورده، اما مثلا این که کسانی اصلا متعرض این مسئله نشدن، اینا رو نگیری ایشون نیاوردن، عدم تعرض رو مرحوم شیخ نقل نکردن. لذا به نظر ما اقوال رو در دو محور اصولا بررسی می‌کنیم. یکی خودمون می‌خوایم یک کتاب بنویسیم چجوری اقوال رو جمع بکنیم، یکی می‌خوایم مثلا کتاب مکاسب رو تحقیق بکنیم، کتاب مکاسب رو تحقیق کنیم اقوال رو که ایشون آورده چکار بکنیم. نکته اساسی اینه که به نظر ما در درجه اول، در نکته اول اون کسانی که اصلا متعرض مسئله نشدن اونا رو متعرض بشیم. مثلا این مسئله رو صدوق نداره اواخر قرن چهارم، این مسئله رو شیخ طوسی در نهایه نداره، شیخ مفید در مقنعه نداره. اینا نشون میده که یعنی چون علوم این علوم اعتباری هستن، در علوم اعتباری زمان خیلی تأثیر گذاره، تاریخ خیلی تأثیر گذاره، در علوم حقیقی بیشتر حمله بر جهل و علم میشه. مثلا بگیم در 2000 سال قبل گفتن برای سرماخوردگی فلان چیز بخورید، 1000 سال بعدش اینو گفتن، 500 سال قبل اینو گفتن. الان این تاریخ خیلی تأثیرگذار نیست. چرا؟ چون اگه امر واقعی سرماخوردگی امر واقعی است، اون دارو درمان هم امر واقعی است، تأثیری که میکنه این مال علم و جهل ماست. یه وقتی مثلا خیال میکنیم گلگابزون کافیه، وقتی بیدیم نه گلگابزون و سنبالتی هم اضافه کنیم وقتی حلام جرا، این مربوط به علم و جهل. اما علوم به اعتباری مربوط به کیفیت فهم و استدلال و ریشه های فکر. و مثلا اگر ما دیدیم مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه در نهایه اینو نیاورده، اما در خلاف و مبسوط آورده، این نشون دهنده این نکته است که این مسئله روی به اصطلاح استظهار روی مقام فهم قانونی پیش آمده. عبارتی بود که بعضی هاشون راجع به صحابه میگفتن که آقا مثلا رأی صحابه، گفت اینه که صحابه از پیغمبر نقل میکنن، خیلی خوب روی سر ما به اصطلاح عرف عوام، اما اگر رأی خود صحابه است هم رجال و نحن رجال. این در این مسئله در اینجا تأثیر گذار، تو شیخ طوسی شیخ طائفه است بسیار بزرگواره، اما این مجال رو برای ما باز میکنه. اما اگر فرض کنیم در صدوق بود و در روایات ندیدیم، این معلوم میشه از جایی گرفته، ریشه روایی داره. این برخورد ما با اون مسئله قطعا عوض میشه. این نکات رو دقت بکنید، ما چه خودمون بخوایم تألیف بکنیم، چه بخوایم یک کتاب رو تحقیق بکنیم مثل کتاب مکاسب یا جواهر، این محورهای بحث رو مشخص بکنیم. یک محور اقواله، یک محور خودش اقواله. اون وقت در محور اقوال ما مثلا با مثال مثلا در اینجا ما یک مثلا میگیم قبل از شیخ طوسی در کتب شیخ صدوق، شیخ طوسی در نهایه، شیخ مفید در مغنه، این مسئله وجود نداره، تقدم ایجاب بر قبول وجود نداره. وقت اگر این رو بعد مقایسه بکنیم با اهل سنت که وجود داره، قبل از شیخ طوسی هم وجود داره، این معلوم میشه که این ریشه اسلامی داشته. فرض کنید در بغداد که مرحوم شیخ در اون زمان بودن بین فقها جا افتاده بوده، شیخ خواسته این مطلب رو روی اصول شیعه پیاده کنه. این یعنی این تأثیرگذار در نحوه تفکر ماست، در نحوه فکر ما تأثیرگذاره. اون وقت از اون طرف هم میدونیم که اون چرا شیخ در مبسوط آورده بعدها خیلی ها قبول کردن حتی اگر دلیل نداشته، که این زیربنای شهرت فتوایی است که بعد عرض کردیم، دقت فرمودید؟ این شهرت فتوایی، و این شهرت فتوایی با شذوذ فتوایی مشکل نداره. مثلا علامه تبعیت شیخ کرده، گفته ایجاب بر قبول مقدم باید باشه، اما محقق در شرایع دایی ایشان گفته نه اشکال نداره، گفته فی تقدم ایجاب طلب داره، اشکال اون این که احتیاج نداره. ببینید این معناش اینه که با مسئله برخورد برخورد حقوقی شده، برخورد علمی شده، برخورد قاعده‌ای شده، رو قواعد بحث کردن، رو نکات فنی، بحث روایی نبوده که ببینیم چی بوده. پس بنابراین بعدش هم نکته مهم اینه که فرض کنید از خلاف یا مبسوط که این مسئله شروع شد، شاید ما مثلا فرض کنید بعد از خلاف و مبسوط 400 تا کتاب فقهی داشته باشیم. من با مثال میخوام بگم در این 400 کتاب فقهی، خب عده قائلن که لازم ایجاب مقدم بشه، عده نه. وقت مرحوم شیخ از مجموع این 400 تا مثلا 8 تاشو آورده، یعنی اشاره میکنیم در چون ایشون در بعدش میگه و غیره هم، یه غیره هم هم داره خلافن فلان، بله و جماعت ممن تأخر عنهما، در بحث اقوال این رو داره. اگر بخواهیم ببینید، دقت کنید، اگر مسلک ما این باشه که اقوال و تأمل در اقوال و خصوصا بزرگان این فن مثل محقق، مثل علامه در متوسطین، مثل شهید ثانی، شهید مثل محقق ارکرکی، محقق اردبیلی و بعدها صاحب جواهر، اینها که اعلام این فنن مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، این تأثیرگذار باشه در اینجا، یعنی در نتیجه گیری ما تأثیرگذار باشه، آشنایی با اقوال خیلی مفیده. اما عرض کردیم مثلا آقای خویی هیچ تأثیر گذار نیست، اصلا دو تفکره متأثر، تأثیر برای ایشون نداره، هم رجال و نحن رجال ایشون فرمونده، یا قاعده رو پیش گرفتن، ما فکر میکنیم و قاعده قبول میکنیم و نمیکنیم، قاعده رو جلو میریم، مادام که نص خاصی نیست و خصوصا به یک امر عرفی و متعارف مردم هم هست، کاملا متعارفه اینطوری. پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما یک تسلسل تاریخی داریم، کسانی که متعرض مسئله نشدن، حالا اگر بتوانیم نکات رو هم پیدا کنیم، من بعد راجبی مطلبی صحبتی دارم، اینجا الان وارد بحث نمیشم، میذارم بعد تو اثناء بحث مطلبی رو شیخ داره ما راجب اونجا، این تتمه کلام من اونجا انشالله حواسمون باشه اونجا عرض میکنم. و دو یک سلسله تاریخی که داره و ما تحلیلمون دیگه تقریبا روشنه، وقتی شیخ رو بعد غالبا سرائر میگه، فرض کنه ابن زهره میگه عده دنبال ایشان هستن تا زمان علامه، خود علامه متأثر به شیخ هست، متأثر به داییش مرحوم محقق خیلی نیست، یعنی این خیلی امر طبیعی است. این مطلب. اینی که محقق مخالفت بکنه اونم امر طبیعی است، چون فردی است مستقل، فقیه بزرگوار، فکر کرده دیده حسب قواعد مشکل نداره. دقت فرمودی؟ پس این ببینید این اقوال رو ما آمدیم برای اینکه زمینه تفکر ما رو و زمینه استدلال ما رو و بینش ما رو از اول مشخص میکنه. این نظر مرحوم شیخ انصاری انصافا در اینجا مقداری از اقوال آورده، قبل از ایشون هم آوردند. ببینید ایشون از شیخ در خلاف و ابن حمزه نقل کرده، یک مطلبی هم از شیخ در مبسوط نقل کرده، بعد در مقام نقل اقوال در مخالفی که گفتن اشکال نداره قبول مقدم بشه، محقق در شرایع، علامه در تحریر، شهیدین فی بعض کتب ما، چون اینا چهرهای شاخص در رتبه خودشونن، و جماع من تأخر عنهما. اگر تأثیرگذار میدونیم در متن بیاریم، تأثیرگذار میدونیم در حاشیه اسماشونو ببریم، بعد بگیم کل این مقداری که ما از مصادر اسم بردیم اینا کلن 3% مصادر فقه شیعه است، بقیه مصادر رو دیگه ننوشتیم. دقت کردیم؟ این ارزیابی الان این بحثی که در دنیای امروز هست، این رسیدگی به احاطه کامل به حرفها خیلی تأثیرگذاره. و بعد در رتبه بعدی هم مسئله استدلال در اونجا و جماع، این دوتا ببینید مجموعه کتبی رو مرحوم شیخ نام میبره، چه در کسانی که گفتن تقدم ایجاب، این یک بار مرحوم شیخ اسم میبره، یک بار دیگه هم باز مرحوم شیخ متعرض اقوال میشه و اون در یک فرع این مسئله است، باز دو مرتبه اسم میبره. وسط کتاب نگاه کنید، من الان صفحه‌ای که شروع کردم 140 بود، در صفحه 146 یک فرع مسئله رو اسم میبره. اون فرعش اینه که اگر تقدم قبول شد به لفظ امر، حالا اون ولذا یه بحثی هم اونجا هست، اون اصلا خودش ایجابه یا نه تقدم قبوله. اگر گفت به اینی کتابه که به عرف دارم، اونم گفت به تو که کتابی، آیا این در واقع از تقدم به صیغه ام؟ در اینجا در صفحه 146 ثم علم ان فی صحت تقدیم القبول به لفظ الامر، که عرض کردیم گاهی بهش میگن امر، گاهی میگن استدعا، یه فرض دیگرش هم بهش میگن استیجاب. این اصطلاحات فقهی خلط نشه. ان قال فی المبسوط صح ولاقوا عندي لا يصح تو يقول المشتري بعد اشتريت و اختار ذلك في الخلاف و صرح به في القنيه، در قنیه هم همینطور گفت، و صرح به ايضا در سرائر و وسیله. دقت کن چی شد. پس بنابراین غیر از اقوال، این شاگردان تعجب کرد چه شیخ دو مرتبه اقوال آورده، یه مرتبه در تقدم ایجاب بر قبول آورده، میشه تقدم قبول بر ایجاب یا نه، یه مرتبه یکی از مصادیقش باز دو مرتبه اقوال آورده. حالا سر اون چیه؟ چون باز هم اون مسئله رو به عنوان مطرح کردن، سر اون چیه؟ سر اون اینه که میگن یک زنی به رسول الله گفت زوجنی یا رسول الله، و پیغمبر نخواستن، اون به اصطلاح مردی بلند شد گفت زوجنی که ها یا رسول الله، گفت شیء ما، گفت نه، در روایت اونها داره گفت برو خونه، رفت خونه نگاه که گفت چی نداری، گفت آقا ولی یه انگشتر آهنی، گفت اونم نداری، گفت آقا تو چی داری رسول الله ازدواج کنی، گفت فقط همین لنگی که پوشیده. دیگه در متن ما نیامده، در متون شیعه این عبارت نیامده، اما پیغمبر خب چجوری لنگ نصب کنی به درد هیچ کدومتون نمیخوری، چه فایده داره؟ ما فقال اتحسن شیء من القرآن، قال نه، قال زوجتك ها به ماما اکم ما تحسن من القرآن فعلمها اياها، فعلمها ايا، اونو یادش بده. الا ايا حاله، چون در این روایت زوجنی داره، این روایت منشأ شده که باز دو مرتبه این بحث رو به عنوان زوجنی به عنوان امر مطرح بکنن. دقت فرمودید؟ وقت اینجا باز مرحوم شیخ نقل میکنه و انجام المقاصد ان هذا الحكم اتفاقی و حکی الاجماع ایضا عن ظاهر القنیه و سریها و عن المسالک المشهور، گفتیم المشهور از نظر علمی قوی تر تا الاشهر، بل قیل ان هذا الحكم ظاهر کل من اشترط الاجاب القبول، با تمام این حرفا در مقابل در باب استدعا در باب ان صرح شیخ فی باب نکاح فی المبسوط جواز تقدیم، گفته جایز تقدیم کردن و حکی جواز و تقدیم به هذا لفظ عن القاضی قاضی ابن البراج مورد در کامل بل یوم که نسبت هذا الحکم الى کل من جوز تقدیم القبول على الاجاب به قول مطلق و تمسک له فی النکاح به روایت سهل ساعدی المعبر فیها عن القبول به طلب تزویج الا ان المحقق مع تصریح فی البیع عدم کفایت الاستجاب و الاجاب صرح به جواز تقدیم القبول على الاجاب و ذکر العلامه الاستجاب و الاجاب و جعل و خارج عن قید اعتبار قبول و جزم و من نهو تردد فی اعتبار تقدیم. پس در این بحث امر هم حالا بفهم بحث امر یا بحث استدعا باز مرحوم شیخ روشن شد متعرض اقوال شده. حالا شاید مثلا شما بگین بهتر این بود که ایشان یک طرح کلی میکردن یه دونه دونه مصادیق استدعا رو اقوال میاردن یا مجموعه اقوال رو اول ذکر میکردن دوبار ایشون اقوال میاره، یه بار به عنوان تقدیم ایجاب بر قبول و جواز تقدم قبول بر ایجاب، یه بار هم به عنوان به اصطلاح استدعا و امر متعرض اقوال میشه، در خلال اون هم متعرض استیجاب هم میشه. پس در حقیقت شیخ این همون بحثیست که ما عرض کردیم که چقدر خوب بود که بحث رو منسجم میکردن، استدعا تقدم قبول، استدعا و استیجاب، اینها رو جدا میکردن، کیفیت نقل اقوال و نکات خاص اینها رو هم جداگانه میآوردن که بعضی از مباحث بعد ما عرض میکنیم. این راجع به بخش اقوال. البته در تحقیق کتب الان اینطور متعارف ممکنه اضافه بر مقدار اقوالی که مرحوم شیخ آورده خود انسان هم اضافه بکنه، از محقق اردبیلی نمیدونم، از پس کنیم کتاب اگر مختصر کزا اگر داشته باشه، کشف رموز، اگر کتاب دیگری که متعارفه و موجوده اگر اونها بعدها که پایه سبزواری دیگران هم داشته باشن بتونه انسان نقل بکنه یا گاهی اوقات به معاصرین برسه از معاصرین هم اضافه بکنه، این در تحقیق کتاب خیلی مؤثره. شاید در خود انسان هم بخواد نقل بکنه، کسانی که روی اقوال و نسبت اقوال برشون در فقه تأثیر گذاره این کار بسیار کار خوبیه، اما کسانی که به اقوال کار ندارن برای اطلاع تاریخی خوبه و الا خیلی تأثیرگذار نیست. این راجع به این. بعد مرحوم شیخ یواش یواش شروع میکنه در استدلال، یکی داره ولعله للعصر، البته اینجا در حاشیه نوشته در بعضی از نسخ ولعله العصر نه للعصر، ولعله العصر عصر، اما من فکر میکنم ولی علم عند الله للعصر باشه، چون شیخ شاگرد صاحب جواهره، جواهر در جلد اصل داره لام داره، جواهر جلد 20 ملاحظه کنید للعصر داره. من احتمال میدم مرحوم شیخ قدس الله نفسه متأثرن به جواهر اصل گرفت. اصلا ما دیگه همین اخیراً چند بار توضیح دادیم، ان شاء الله دیگه احتیاج به توضیح، اساط الفساد در معاملات، یعنی اصل اولی این است که معامله صحیح نیست مگر اونی که شارع قطعا اعتبار کرده امضا، مگر اونی که قطعا اعتبار شده و امضا شده، و الا اصل بر فساد معامله و عدم نقل و انتقاله. بعد حمل آیت وجوب الوفا علی العقود المتعارفه، خب در مقابل اطلاق آیه احل الله البیع، بگیم آقا احل الله البیع، یکی اینی که عفو بالعقود، یکی هم تجارتن، اینا باید هم بشه بر عقود متعارف که ایجاب بر قبول مقدمه. این ایجاب بر قبول مقدمه یک مطلب، خوب دقت کنید چون بعد ما رو توضیح میدیم، لکن ممکن است بگیم که عقود متعارف نکتش این نیست که فقط متعارف خارجی، نه بگیم یک نکته دیگری، مثلا اشاره شیخ شاید به نکته دیگری باشه، عرض کردم اون نکته دیگر رو شاید همین دیروز فریز اشاره بهش کردم، نمیدونم در بحث بود یا خارج بحث با کسی صحبت میکرد. ببینید من با یک مثال میزنم چون بعد شیخ میخواد روی این کار مانو بده، آخر بحثش در آخر بحث روی این جهت فکر میکنه شیخ و تعقیل میده مطلب رو. ببینید ما عقودی که داریم، طبیعت این عقود اینجوریه، طبیعتش یه طرف معینی داره یک اثر، یک طرف داره یک اثره، خب طبیعتش اینجوری. تارتا نه، نتیجه عقد با دو طرف یک نواخته. مثلا نکاح، نتیجهش با دو طرف یک نواخته، ایجاد علقه زوجیه. آقای خوبی هم داره علقه زوجیه، در دو طرف میشه چون رو قائم به دو طرفه. مردم میتونه ایجاب بکنه، زنم میتونه ایجاب بکنه علقه، علقه زوجیه. اما مثلا فرض کنید اجاره، اجاره دادن منافع ملکه. این دادن منافع ملک با اون طرف که به اصطلاح قرار میده غالبا پوله، ممکنه اجاره چیز دیگه هم باشه، این یعنی به اصطلاح جای اون میشینه. پس ما یک موجر داریم، یک مستأجر داریم، دو تا عنوانه. من منافع خونم رو به شما به 100 هزار تومان میدم برای یک ماه، مثلا من با مثال این ایام قدیم حالا که دیگه این حرفا مثلا، من منافع خونه رو به شما میدم، اگر علقه قائم به دو طرفه یعنی فرق نمیکنه، اگر یک طرفه یک نکته فنی دیگه هم داره. ببینید یعنی بحث سر این نیست که علقه زوجیت یک طرفه یا دو طرفه، هر دو طرفه. این مثلا یه عنوان داره یه عنوان. اصولا من سابقا هم عرض کردم علقه زوجیت قیامش به دو طرفه، ولذا در لغت عربی عرض کردم چند بار در بحث متعدد، اصلا در زبان عربی به زن هم زوج میگن، به شوهر هم زوج میگن، به زن هم زوج میگن، مثل همسر در فارسی. لذا از کنه انت و زوج کل جنه، تصریح هم دارن اهل لغت که در شأن در زمان نزول قرآن به زن هم زوج میگفتن. میگن بعد از آمدن عجمی در عربی، یعنی در قرن دوم زمان تقریبا بنی عباس، این فرق گذاشته شد، زوج و زوجه گفتن. و الا در صلب لغت عرب زوجه، عنوانی که موجوده عنوان زوجه، برای زن هم زوج میگن، برای مرد هم زوج میگن. وقت ما آمدیم یه بحث دیگری مطرح کردیم، شاید نظر شیخ، مثل بعید نظرشه چون با حرف آخر فصل نمیخوره، با آخر این بحث نمیخوره، اما به هر حال اگر مراد شیخ این معنا باشه خیلی خوبه. بیان بگیم مراد از عقود متعارفه که ایشون میگه بحث سر عقد نیست، بحث سر لفظ نیست، یه تعارف دیگر اجتماعی پیش آمده. اون تعارف مثلا در باب نکاح دیدن اونی که مهمه زن ایجاد این علقه رو بکنه، نه اینکه مرد ایجاد علقه رو بکنه. این یک نکته عرفی است و الا به لحاظ عقلی فرق نمیکنه. علقه ایست قائم به طرفین، لیکن این علقه قائم به طرفین رو متعارف عرفی شده که زن ایجاد میکنه، زن ایجاد این علقه میکنه، مرد دورش دور قبوله، دوری که مرد داره دور قبول این علقه است و اما زن ایجاد. مثلا در باب بی اگر مثلا یکی کالاست یکی پوله، اونی که متعارف عرفی است اونی که صاحب کالاست ابتداعا تملیک میکنه. یعنی به عبارت اخرى نگیم در باب بی دو تا تملیک فرق نمیکنه، تملیک کالا تملیک پول، دو تا تملیک، دو تا تملکه، تملک پول تملک کالا، فرقی نمیکنه در اینجا. بگیم نه، در عرف عمومی این آمده، اون کسی که تملیک کالا رو میکنه بهش میگن فروشنده، مثلا عنوانش فرق میکنه. اون کسی که تملک کالا رو میکنه بهش میگن خریدار. ولی اون نسبت یکیه، تملیک هست و تملک، دو طرف تملیک و تملک دارن، اما عرف این دو طرف فرق گذاشته. یا بیایم این مطلب رو بگیم، در عرف کسی که اول تملیک میکنه و بالعرض تملک میکنه بهش میگن فروشنده. ولو مثلا بگه این 100,000 تومان به تو دادن در مقابل یک کتاب، فروختم به تو این 100,000 تومان فروختم. مهم اینه، این انشالله خواهد آمد، تمیز بایع از مشتری جداگانه فصلی داره. این عقود متعارفه رو اینجور معنا بکنیم، بگیم اضافه بر این که به اصطلاح عقد رو نگاه میکنن دو طرف یک عنوان واحد دارن، نسبت واحد دارن یا دو تا نسبت دارن، یه نکته عرفی زائد هم هست. مثلا در علقه زوجیت ایجاد علقه زوجیت رو زن میکنه، مرد قبول میکنه، با اینکه خب ممکن است مرد ایجاد بکنه زن قبول کنه، نکته فرقی جد نداره. در تملیک و تملک نه، بگیم یک فرق عرفی آمده به خاطر آثاری که برش بار میشه، بعضی وقتا به خاطر آثاری که داره اون ایجاد تملیک رو، اونی که ابتداعا ایجاد تملیک میکنه رو میگم بایع. اون میگن موجب. ولذا آمدن یک ترتیبی رو درست کردن، این ترتیب سر ترتیب اینه. دقت کنید
در اجاره چی؟
اجاره موجب اول باید بگه، چون اون مالک کالاست، مالک منافع. در اونجاها واضح تر میخوام بگم، چون اون میخواد منافعش بده، اونجا واضح تره که باید اول باشه. اما در مثل به هر دو عنوان یکیه، تملیک و تملک، هر دو تملیک و تملک دارن. در الغی زوجیت یکیه، الغی قائم به دو طرف. قسمانی شو خواهم عرض کنم این عهود متعارفه که البته عرض کرد، چون شیخ آخرش دیگه انشاءالله در صفحه 155 شروع میکنه و تحقق من جمعی ازالک، شیخ یک مقدار مطلب رو پخش میکنه بعد در آخر جمعش میکنه، صفحه 155 یا 156. این رو اونجا با این مطلب نمیسازه، با این مطلبی که ما گفتیم دیگه روشن میشه که ما در باب معاملات دو طرف داریم، یک طرف شأنش ایجابه، یک طرف شأنش قبوله، اونجایی که عقد میخواییم ها، نه اونجایی که مثل عتق و مثلا طلاق و اینا، ایقاعات نه. وقت در عقود هم اونجایی که میخواییم ترتیب آثار بده، مثلا عقد هبه، به عقد هبه محقق میشه، اما ملک به قبضه و لزومش هم به تصرفه، یکی عقد محقق میشه. در مثل اونجا که بگیم آقا مثلا هب نهادر کتاب، بگیم اونجا اشکال، بگیم بله نه به هب تو، اونجا بگیم عقد محقق میشه چون اثری نداره، قرض که کرد به اصطلاح ملک محقق میشه، لزومش هم با تصرفه. پس یکی تحقق عقده، بگیم در روشن شد میخوام چی بگم، یکی در جاهایی است که عرف روی ارتکازاتی در طول هزاران سالی که پیدا شده یک طرف رو ایجاب گرفته، یک طرف رو قبول گرفته. یک طرف رو ایجاب گرفته، یک طرف رو قبول گرفته. پس بنابراین آیه بی احل الله بی اطلاق نداره که هر دور شامل بشه، قبول مقدم بشه یا نشه. احل الله بی یعنی همین بی اجتماعی. این مطلبی بوده که به اصطلاح مرحوم نقل شده این و زاد بعضم ان القبول فرع ایجاب فلا یتبع، معروفه که قبول فرع و انه تابع له فلا یسرف تقدمه علیه و حکا فی غایت المراد شهید اول حاشیه ارشاد الخلاف عن الخلاف علی اجماع علی، که اجماع دعوای اجماع کرده. بعد ایشون داره که ولیس فی الخلاف فی هذه المساله، میگه ایشون در این مساله مرحوم شیخ، البته شیخ عادتا این تتبعها رو نداره که آیا مثلا عبارت خلاف چی رو شده، در اینجا این رو چیز نقل کرده، مفتاح الکرامه اگه نگاه کنید مفتاح الکرامه داره که انی تصفحت و کتاب بیع رو در خلاف مسئلتن مسئله مسئلتن دقیق فرمودید نوشته تصفحت و کتاب بیع رو در خلاف مسئلتن مسئله، دعوای اجماع تو این مسئله توش نیدم، ولی بیع رو تا آخر نگاه کرده، این به اصطلاح وسواس به خرج داده و ندیدم این دعوای اجماع رو در مسئله شیخ فرموده باشه. لذا مرحوم شیخ انصاری اعتمادن به نظرم تو جواهر هم نقل میکنم، مثلا من جواهر دارم، خودم مفتی الکرامه ندیدم، به نظرم تو جواهر دارم. الا ان البیع مع تقدیم الایجاب متفق علیه فیؤخذ به، این به اصطلاح قول اول اشهر و این دوتا دلیل للعصر اسات الفساد در معامله و آیات رو هم حمله بر متعارف بکنیم و بعدم چون قبول فر ایجابه. ببینید وقتی استدلال ها ذکر شد، ادله ذکر شد، تصمیم گیری ما راحت تره که آیا بتوانیم قبول کنیم یا نه. بعد خلافاً لشیخ فی المفسود فی باب نکاح، چون شیخ در مفسود در باب نکاح، چرا؟ چون روایت سهل ساعدی تو نکاحه، به این مناسبت شیخ در نکاح آورده. وقت عده‌ای از علمای اهل سنت تو باب نکاح بحث بیع را هم اونجا مطرح کردن، حالا در باب نکاح بحث بیع هم تو بیع هم مطرح، یعنی دو جا مطرح شده مسئله نکاح تو باب نکاح چون اون خبر سهل ساعدی بوده، در باب نکاح هم به خاطر اون و بیع را هم به مناسبت اون و در کتاب بیع مستقلا متعرض شده. بل ظاهر کلامی عدم الخلاف فی صحتی به تعبیرش اینه بعد ما ذکر ان تقدیم فلان زوجنی فلان جائزون بلا خلاف قال اما البیع فانه اذا قال بعنی ها فقال بعتک ها صح عندنا و عند قوم من المخالفین و قال قوم منهم لا یسه حتی یسبق الایجاب. ایجاب باید اول بشه. یعنی چی مراد ایشون از ایجاب؟ یعنی اگر گفت بعنی بعد گفت بعتکها این باید بعد از بعتکها بگه قبلتو رو بعد از این باید بگه. پس اولی قبول نبوده، اولی استدعا بوده، اصلا از مقوله قبول نبوده. روشن شد؟ و کیف کانت فنسبت القول الاول المبسوط مستندون الى کلامهی فی باب البی و اما فی باب النکاح فکلامهو صریحون فی جواز تقدیم. البته جواز تقدیم نه، احتمال داره اونجا فقط خصوص امر قبول کرده باشه اونم به خاطر واسه سهل ساید. روشن شد؟ نه اینکه تقدیم مطلقا جایزه. مثل محقق در شرایع، علامه در تحریر، شهیدن در بعضی کتب و جماعت من منتأخر عنهما. دلیل این آقایان للعمومات اهل الله البیع اوفو بالعقود صدق عقد و بیع و اینها بینهم از سلیمت اما یصلح لتخصیصها و فهوا جوازهی فی النکاح از ثابت جواز، از ثابت صفت جوازه، از ثابت بالاخبار. حالا ایشون تعبیر اخبار کرده، این اخباری که ایشون در اینجا آوردن دو تاست، یکی در باب متعصی کم همون روایت سهل سائلی، مثل خبر ابان ابن تقلب الوارد فی کیفیت صیغه، البته در باب متعه ها این خبر ابان ابن تقلب در اونجاست. این روایت ابان ابن تقلب رو مرحوم در وسائلم که نقل کرده مرحوم کلینی به دو سند آورده، لکن هر دو سند منتهی میشه به ابراهیم بن فضل ان ابان ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابراهیم. ابراهیم بن فضل ظاهرا از بنی هاشمه و از مدنی هاست و من کرارا عرض کردم اصحاب مدنی ما زیاد نیستن، اهل مدینه خیلی نبودن، معتقد نبودن، نقل نکردن. به هر حال ایشان نقل میکنه از ابان، ابان ابن تقلب که اهل کوفه است از ایشون، و معلوم میشه که این اسم ابراهیم فضل مثلا خدمت امام معصوم زمانش نرسیده که برسه، ولی خیلی بعیده مثلا از واسطه ابان از امام صادق مطلبی رو نقل بکنه. داره ابراهیم فضل غیر از اینجا هم از ابان داره. به قوله للمرأة تزوجک متعتن علی کتاب الله و سنت رسول الله الا ان قال فاذا قالت نعم فهی امرأتک و انت اول الناس بها. این رو البته این تقدیم قبول نیست، این استجابه، ولذا ممکن است اصلا حتی بگیم این ایجابه، اصلا یه نحو ایجابه. بگیم دو نحو ایجاب ما در باب نکاح داریم، یه ایجابی رو که زن انجام میده اون به صیغه ماضیه زوج تو که نفسی، یه به اصطلاح ایجابیه که مرد قبول قرار میده از زوج که علی کتاب الله. حالا من وارد بحثش چون نمیخوام بشم، اجمالا اگر خواستین فردا امشب نگاه کنین این بابی رو که در وسائل قرار داده، یک بابی قرار داده فقط همین روایت مضمونش اینه، روایتی چند تا روایت دیگه هم آورده این معنا رو نداره. یعنی این عبارت فقط در روایت ابان ابن تقلب منحصرا آمده و شاید هم نکته فنیش این بوده که مثلا هنوز مثلا الفاظ صیغه، صیغه متعه خیلی موقت بین مردم جا بین شیعه هم جا نیفتاده بوده، مثلا به همون رضایتی رو که با گفته قالت نعم قبول کردن، یا به این تعبیر فهیه امرأتک یعنی این زن تو میشه اما با اجراء صیغه جداگانه. این باب المخ از وسائل بیارین
بابا صیغه المتعامی هم برای فی حامل شو،
خب همون
این هیچ کنومش یکی دیگه هم دو تا دونه
نه باب 18
بله میدین یکی ارز کنم مسائل
که همین باب 18 رو
تصدیق المرأة فی نفس زوجها اومده، یکی هم اینجا
نه اینجا. ببینید حالا بخونید یه باب یه جای دیگه ذیل این حدیث آورده، ذیل همین ابراهیم فضل ابان یه زیلی داره، زیلش اینجا نیورده تو باب 18 نیورده، تو یه جای دیگه زیلش آورده، زیل این روایت رو آورد. مرحوم صاحب اثر تفکیک کرد روایت رو. بخونید این روایت شماره چند آقا؟ عبانه به تقلیه
از کافی.
بله از کافی. میخوایی سا...
اول با وصی قتل موت عوامای هم بقیه فیه هامن شروع
میخوایی شه
احمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان علیه ان عمر ابن عثمان ان ابراهیم ابن فضل.
این عمر ابن عثمان سقه است و حتی کتابی داشته که ابن فضال پسر نقل میکنه، عمر ابن عثمان خزاز سقفی سقه است و کتاب هم داشته و اینا، اما به اصطلاح ابراهیم ابن فضل روشن نیست. احتمالا هم مصدر اول همین کتاب عمر ابن عثمان باشه و حتی احتمال داره کتاب ابن فضال پسر باشه. ابن عمر ابن عثمان حدیث شفهی از ابراهیم ابن فضل هاشمی مدنی اصلا راجب ایشون فقط مرحوم شیخ در رجال داره اسناد اند، جای دیگه راجب ایشون نداریم. داره روایت شد 10-12 مورد روایت داشته باشه در کتب اربعه، اما جای دیگه نداریم. کیف اقول قال تقول الى خلوت بها، این یک سند باز دو مرتبه میگه و انا علی ابن محمد
عن سهل ابن
از میراث سهل از
اسماعیل ابن مهران و محمد ابن و محمد ابن اسلم عن ابراهیم ابن فضل.
محمد ابن اسلم از خط قلوبه طبری، سهل ابن زیاد هم که خب گفته شده از خط قلوب. عن کی؟ عن عمرو ابن عثمان.
نه ابراهیم ابن فضل عن عبان ابن فضل.
ها این دو نفر از ابراهیم ابن عثمان ابراهیم فضل. حالا نکته فنی چون دیگه وقتم داره تمام میشه، حدیث بعدی رو بخونید.
عن علی ابن ابراهیم عن علی عن ابن علی ناصر عن ثعلبه تقول اتزوجك متعتا على کتاب الله و سنت نبیه نکاحا غیر سفاح و علا انداه
ترسینی و ولا عرفه که
ولا عرفه که کدا و کدا یومن به کدا و کدا درهم درهما و علا ان علیکل عده.
دقیقتون این متن رو چیه؟ مراد چیه؟ این در حقیقت میگه مرد شرایط متعه رو بزن میگه، روایت عبان صیغه متعه رو گفته. آیا اشتباه نشده روایت عبان؟ مضافاً اگر دقت بکنید قال ثعلبه به امام نسبت نمیده. این شبهه قویه که حدیث اصولا از ما. حدیث بعدی هم بخون خیلی عجیبه. مرحوم صاحب وسائل خیال کرده کیفیت صیغه است این. این نه، این بیان حکمه، چون هنوز متعه رایش نبوده. میگه بهش بگو عقدی که میخوام ببندم اینجوریه، شرایطش اینه.
مصابه
مثل مصابه. نه احکام بهش یاد بده، نه تو ارث میری نه من ارث میرم، نه نفقه داری نه قسمت داری، اینطوری. ببینید آیا احتمال در روایت عبان هم همینطور بوده بد نقل شده؟ روایت بعدیش هم بخونیم تصادفا.
محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد،
این برادر احمد اشعری است، عبدالله ابن محمد ابن عیسی اشعری
عن ابن
ابی عمر. عرض کردم یکی از کسانی که میراث ارده ایشانه، اما ایشان مثل برادرش جلیل قدر نیست. این از کتاب ابن ابی عمر به این نسخه، نسخه عبدالله
عن هشام ابن صالح.
عن هشام ابن صالح
قلت کیفه یتزوج المتع قال یقول اتزوجک کذا.
حالا این قاله قال هشام، من به هشام گفتم، یعنی ابن ابی عمر به هشام گفت. بعد بخونید کیفیت تزوج گفت. بخونید
یقول اتزوجک کذا و کذا یوما به کذا و کذا درهما درهما فعلا مدر تلک الایام کان فراغها فی شرطها ولا
شرط بیان زمانه یعنی. ولا
این
دقت کنید این تعلیم احکام اشبهه نه صیغه عقد. یعنی زن نمیدونسته اصلا متعه یعنی چی، آمده بهش میگه آه اینه متعه، اینه چند روز چند ماه فلان به این مقدار، نه ارث میبری نه من ارث میبرم نه تو ارث میبری، عده رو هم باید مراعات بکنی. اینطور نیست که بعد از متعه عده نداشته باشی.
عجیبه بعد سال یعنی همه اینا برمیگرده به خودی این ما به امام هم بشتونه.
بعدیش هم حالا بخونی بعد از هشام اونم همینطوره.
دیدم الان داشتم برای همین هست و محمد ابن الحسین و
و عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماع عن ابی بصیر قال لابد ده
بینه عن ابی بصیر قال لابد یعنی داره احکام رو یاد میده. این صیغه متعه نیست، قطعا در صیغه متعه اینا شرط نیست که آدم میگه الا ان لا ترسنی ولا ارسی که و عدتن ول عدتو علی، قطعا در صیغه متعه. لذا ما سابقا خیلی رو این اعتقاد داشتیم، امروز باز دو مرتبه مراجعه کردم، میگه من هی مراجعه جدید میکنم. باب نگاه کردم این شبهه بر ما پیدا شد که اینا اصلا جزو کلمات خود اشخاص باشه، یعنی کلام ابی بصیر کلام ثعلبه است به عنوان یک فقیه. البته این هست که مصدر اصلی که در اختیار کلینی بوده شواهدی بوده که این کلام امامه، ولذا نقل کرده، ولی کلینی کلام ثعلبه رو نقل نمی‌کنه. لکن الان ما اون شواهد فعلا نمی‌بینیم، یعنی اونی که الان ما باش مراجعه داریم اون شواهد نیست، نمی‌تونیم الان. بعدش هم حتی اگر مال امام باشه این بیان احکامه نه بیان صیغه عقد متعه، دقیق فرمودی؟ لذا اون روایت با مشکل. و تازه آخر کار ممکن است کسی ملتزم بشه که آقا اصلا در باب مثل متعه، به خصوص حالا متعه مثلا یا عقل، ما اونجا استیجاب نداریم، اونم ایجابه. دو جور ایجاب داریم، یه ایجابی که زن میکنه میگه به زوج تو که نفسی، یه ایجاب هم مرد میکنه میگه اتزوج و کلا کتاب الله، بر فرضم اونه قبول بکنیم.